محصول سال 1395 هست و بسیار از در حقیقت زوایای مختلف این فیلم در 35مین جشنواره فیلم فجر برنده در حقیقت اعلام شده، جوایز بسیار متعددی رو برده و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره در این سال شده.
سیمرغ بلورین لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین فیلم اهدا می شود به سید محمود رضوی برای ماجرای نیمروز.
خب این فیلم هم به گوشه ای از در حقیقت مجاهدت ها و نقش آفرینی های انقلابی های ما، انقلابی های جوانان انقلابی ما در سال های 1359-60 میاد میپردازه و بازیگران خیلی برجسته و بسیار هنرمندی سعی کردن که این حوادث و این وقایع، گوشه ای از این وقایع رو به در حقیقت تصویر بکشن و سعی کنن که این رو به مخاطب منتقل بکنن. بسیاری از ماجراهایی که ما با کمک ماجرای نیمروز، با بازنمایی هایی که در ماجرای نیمروز وجود داشته بعدن متوجه شده و احتمالا اگر که هنر کارگردانان و فیلمسازان و در حقیقت هنرمندان ما نباشه، بسیاری از این رویدادها در تاریخ باقی میمونه، خاک میخوره و احتمالا خیلی به چشم نخواهد اومد در آینده.
چرا تو فکری؟
نمیدونم کاری که دارم میکنم درسته یا غلط.
آدم ها رو گیر نمیندازی، نجات میدی. هر کدوم از تگ نویسی های تو همجونه یه آدم بیگناه رو نجات میده، همجونه دوستای خودتو. تو بهشو خیانت نمی کنی، داری کمک میکنی با پرونده سبکتری دستگیر بشن. نمونش خودت، شمس رو لو داد. دلخوری ازش؟ ناراحتی که قبل از منفجر کردن ایستگاه قطار دستگیر شدی؟ این بازی که شروع شده تهش یا کشته شدنه، یا خودکشی با سیانور، یا دستگیری بعدم اعدام.
سازمان من زنده نمیذاره.
واسه همین با تقاضای مرخصی مخالفت کردم. تو زندان چه تمتره؟
مادرم مریضه، میخواستم دارم کمک خواهرم کنم.
همه هم کردم تو محبته زندان ملاقات حضوری داشته باشه.
خب ماجرای نیمروز به صورت خیلی خلاصه احتمالا خیلی از شنوندگان اطلاع دارن که میاد در حقیقت موضوعش میاد به ترورهای در سال 1360 و اتفاقاتی که مربوط به عزل رئیس جمهور وقت میپردازه و در ادامه این داستان یه روابط درامی هم ما شاهد هستیم.
همین ضربت امنیت رو زیر پا گذاشتیم. نباید قبول میکردم با تا بیان همچین جایی.
به یه دفعه که صد دفعه نمیشه. عوضش محمل خوبی داریم. مامورای رژیم بخون سینجی میمون کنن، میگیم هم کلاسی دانشگاهیم، داریم فرمدار ازدواج میذاریم. باها فهم میکنی این چیزایی که ما دنبالشیم واقعیه؟ من تو حتی اسممون هم واقعی نیست فرید. این چیزی که بین من و توی داره از دست میره ها. نه نگاه کن منو ببین، من واقعیم. سرتو بگیری بالا میبینی.
اتفاقات زیادی در این داستان رقم میخوره، اتفاقات خیلی مختلفی در حاشیه این فیلم میاد رقم میخوره و مخاطب رو سعی میکنه که بهش حق انتخاب بده. این یکی از مهمترین تأثیراتی که من به عنوان یک تحلیلگر خودم از این فیلم گرفتم این هستش که اصل تخاصم رو توی فیلمنامه نویسی این داستان رعایت میکنه فیلمنامه نویس و این بسیار ارزشمند هست. یعنی اینکه حق انتخاب و حق تصمیم گیری و حق قضاوت بر عهده مخاطب باشه، بخش زیادی از اون خواه نخواه البته در نهایت مخاطب به این نتیجه میرسه که خب خوب کیه و بعد کیه، ماجرای خیر و شر رو به درستی میتونه خودش در نهایت تحلیل کنه. اما اینکه کنارگیری میکنه فیلم از اینکه بخواد مخاطب رو وارد جریان قضاوت بکنه، عمدن در حقیقت سوگیرانه بخواد این تخاصم رو ایجاد بکنه تا فرد متوجه بشه، که مخاطب متوجه بشه که خب دشمن کیه و غیر دشمن یا خودی کیه. این یکی از ارزشمندترین در حقیقت نقاط برجسته این فیلم هست. بسیار بسیار از دید تحلیلگران بسیار زیادی هم این نقطه حائز اهمیت، حائز توجه بوده و این اصل منجر به قدرت بخشیدن، یعنی این که رعایت بکنه اصل تخاصم رو در این داستان، باعث شده که قدرت زیادی در طول این داستان تا یه جایی از این داستان به نیروی مخالف داده بشه و در آستانه شکست، یعنی دقیقا در نقطه طلایی این داستان خب شکست میخوره و این شکست هم توسط اطلاعات سپاهه، که این دقیقا نقطه گیرا و جذاب داستان هست. خب این از لحاظ ساختاری میشه این دقیقا نقطه قوت این داستان از دید یک تحلیلگری، که شاید بخوایم بگیم دقیقا اون بازنمایی رو وقتی داره انعکاس میده، این بازنمایی چقدر عینی هست و چقدر سوگیری در این داستان کم هست. این سوگیری تقریبا در ماجرای نیمروز به حد اقل ممکن میرسه، به حد اقل خودش
همه جا آدم داره برج مراقبت باشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تعبیر شما بدم که چی بشه، میخوان بفرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخر باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون. اگه اینجوری پیش بریم باید وضعیت
تو تا آخر تابستون بتونی خودت رو حفظ کنی، همه چی خود به خود درست میشه.
شما
از این
نفایدوش آنه باش بریش خورده خدا رو من بزره بیازم نده
بیازم مکاری نمیشه. قرار بعدی
رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده
بیست سر صورت کردن بعدش هم سوزندنشون اسمش هم بعدش هم عملی خونه بسید.
و خب در این ژانر معمولا ژانرهایی که به این شکل هست، ژانرهایی که مثل دفاع مقدس، ژانرهایی که مربوط به فیلمهای مربوط به موضوعات انقلابی هست، ما همواره موضوع خشونت رو داریم. یعنی اصلا اصل جدای ناپذیری از این ژانر این بحث خشونت هست. منتها خشونت در حقیقت شکل گرفته در این داستان یا از قبیل این داستان ها، از قبیل این فیلم ها، خشونت های منفی نمیشه تلقیشون، که خشونت هایی هستش که در حقیقت پند میده به مخاطب، مخاطب رو وارد یک فضای میکنه که ببینه چه تلاش هایی شده، چه خون هایی ریخته شده. حالا مثلا شاید بگیم فیلم های هالیوودی که در نهایت یه فرد قراره که بشه شخصیت درجه یک داستان، یک قهرمان یا یک ضد قهرمان، که ارزش های شاید خیلی اخروی برجسته تو اون دیده نمیشه، بیشه ارزش های دنیوی هست و فرد قراره به یک جایگاه یا یک پستی برسه و این واسه اون خون های زیادی میرزه تا حالا مثلا سردسته یک باندی بخواد بشه، بخواد یک ثروتی رو به دست بیاره. یا حالا به هر شکل نقطه قوت خشونتی که در ژانر این فیلم دیده میشه و تلاشی هست در صدد رسیدن به یک هدف والا و اون برقراری امنیتی هستش که خونهای خیلی زیادتری قبل از اون در سال 1357 ریخته شده و برای حفظ اونه، یعنی حالا این که فقط یک انقلابی کرده باشن صرفا مجاهدین مثبت این فیلم نبوده، یعنی حفظ اون انقلاب و حفظ خونهایی که قبلتر از اون ریخته شده شد پیامد مثبت این ژانر و این فیلم هست. درود بر شما، خدا نگهدار.
بله، در بخشی که شنیدید به بررسی فیلم نیمروز که در جشنواره 35 جوایزی رو از آن خودش کرد پرداختیم. ساعت 15:39 است. همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. سعی می‌کنیم به سامانه پیامکی 301075 خدمت شما عرض کنم که جناب آقای محسن عینی از مهرآباد جنوبی پیامک دادن و پرسیدن که روزهای دوشنبه ارغوان هنر اختصاص داره به تئاتر یا موضوعات دیگری هم در برنامه گنجونده شده. خدمت شما عرض کنم که به دلیل برگزاری جشنواره فیلم فجر دوره 37 ما سعی کردیم که این روزها برنامه را اختصاص بدیم به اخبار و رویدادهایی که در این جشنواره در حال به وقوع پیوستن هست و شما رو با تازه ترین خبرها و تازه ترین آثاری که بر روی پرده نمایش توسط تماشاگران، منتقدان و در واقع اهالی رسانه دیده میشن قرار بدیم. انشاءالله باز از هفته آینده و بعد از پایان در واقع اختتامیه جشنواره فیلم فجر باز هم روال قبلی خودمون رو در پیش خواهیم گرفت و روزهای دوشنبه بله اختصاصاً به مقوله تئاتر و نمایش خواهیم پرداخت در برنامه ارغوان هنر. اما پیامک‌های شما به دست ما رسیده، خیلی سپاسگزاریم از حسن توجه شما. آقای سعید کریمی از تهران نوشتن روز سوم محمد حسین لطیفی و همینطور شنونده با شماره 0912 شماره پایین 7561 به فیلم روز سوم محمد حسین لطیفی اشاره کردن. خانم نفیسه از تهران، آقای آرش علیزاده، آقای حمید رحیمی از اسلامشهر، خانم لیلا از کارگاه خیاطی همراه ما هستند به فیلم روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفی اشاره کردن. آقای رضا سیفنیک از تهران هم همینطور و آقای کوروش برهانی از پرند روز سوم کاری از آقای محمد حسین لطیفی 0919 چهار شماره پایینی 0320 که متاسفانه نام خودشون رو ذکر نکردن به فیلم روز سوم از ساخته های محمد حسین لطیفی اشاره کردن. لطف بفرمایید حالا که زحمت میکشون شنونده هستین و برای ما پیامک ارسال میکنین حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو داخل پیامک بگنجونین تا ما بیشتر با شما شنوندگان هنر دوست رادیو نمایش آشنا بشیم. 3075 سامانه پیامکی ماست و 3391-4141. بار دیگه بخشی از دیالوگ های یک فیلم بسیار شاخص و ماندگار رو که در یکی از جشنواره های بین المللی فیلم فجر در دوره های گذشته شرکت کرده تقدیم شما میکنیم. این بار از شما میخواییم که علاوه بر نام فیلم و کارگردان فیلم با ما بفرمایید که این فیلم در کدام دوره از جشنواره های فجر شرکت کرده و در واقع چند جایزه رو به خودش اختصاص داده. بشنوید.
من تو که حلالم کن بیا موسی سرپنجتون به ابراهیم بده کارم نزن میخوام ابراهیم پیشته ببین ما به ابراهیم بگو که ما نمیخواستم خواهرش طلاق بدم خیلی هم دوستش داشتم فقط نمیخواستم علافی مرد و اجاق کور باشه همین بگو حلالم کن قربونه تو که عزیزم
مالک برشمت سلام های نورانی مهدی هست شکل دارم میدن باید از این قاعده زنده بیرون بیاریم به مادرم بگیم که حلالم کنه چون راضی نبود که بیام همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار اونا همه کاری واسه بچه یکی یه دونشون کردم من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز اونم داشتم چند رفقه اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر طول داری هکی بوسم داشت به خاطر خودم بوسم داشت مامان تو نمیدونی
عکس نگاه میکنه فلک زده بدبخت چه عکس نگاه بکنی چه نکنی چه عینک بزنی چه نزنی ده تمومه بیا بیا وصیت بکن فلک زده بگی
چی بگم یک سال میبینی یه اوم همه اینا رو دیده ولی هیچکی نپرسید که چرا تنهایی بغلت هیچکی نیست اینت گو آقات گو ممن اگه خانوم اکبری ها دیدی بهش بگو عشق آقا امام زمانه یه عم تو اون یتیم خونه یه سری پچه را بزرگه یکی شد نجیب ایشالله که پسر خوبی بلند شده باش با آقا بگو در آم دعا کن
آمجید
یکی بزنمش مفزه ها؟
نه بزن نزدیکتر شد
آقا نورانی
سلام از میکنم خدمت شنونده های عزیز و نازنین شبکه رادیویی نمایش در مورد برنامه عقبان هنر این تیکایی که پخش شد تیکایی از فیلم روز سوم بود که خیلی فیلم در واقع تاثیرگذاری بود در همون زمان خودش و در حوزه خودش در حوزه دفاع مقدس فیلم بسیار خوب و ارزنده ای بود در مورد جشنواره فیلم فجر من بخواستم این سوال رو مطرح بکنم که این جشنواره فیلم فجر اول ما خب توسط کسی مطرح شد و این ایده این جشنواره از کجا به وجود اومد؟ یه مقدار اون اگر بتونی تشریح بکنین خیلی ممنون میشم. امیدوارم که همیشه در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز و سربلند باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یار محمدی هستم. اسم فیلم روز سوم هستش. محمد حسین لطیف. قربانش.
خب متشکرم از شما شنوندگان محترم. جناب آقای خرمی، شنونده تماس گرفته بودن با برنامه ارغوان هنر و گویا پرسیده بودن که اصلا ایده برگزاری جشنواره فیلم فجر از کجا آمد و در واقع چه افرادی تاثیرگذار بودن در شکل گیری جشنواره و اینکه اولین جشنواره در چه سالی برگزار شد.
من خدمت همه دوستانی که چه پیامک دادن چه تماس گرفتن عرض سلام و ارادت دارم. بسیار خوشحالم که با برنامه خودشون همراه هستن. دقیقا لحظه ورود معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کشورمون و حضورشون در بهشت زهرا، اولین گفتگویی که در خاک کشورشون، کشورمون ایران در حقیقت داشتند، در مواجهه با مقولات مختلف ایشون فرمایشات متعددی داشتند در حوزه سینما. هم مؤکدن در تمامی قالب‌های هنری هنر سینما رو انتخاب کردن و گفتن که ما با هنر و به ویژه سینما مشکلی نداریم، تنها نگاه ما سینمای اسلامی و انقلابیه. همین فرمایش در حقیقت با توجه به تغییرات بنیادین فرهنگی که در روی کرده دوران شکوهمند انقلاب اسلامی اون در همون روزهای نخستین، ماهای نخستین در حقیقت شکل گرفت، هنرمندان و به ویژه بازوی هنری دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دقیقا در سال 1360 بنیانگذاری شد با ادغام دو وزارتخانه اطلاعات جهانگری و وزارت فرهنگ و هنر دوران ستمشاهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت با همراهی بازوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. دوستان تصمیم گرفتن که با رویکرد نگاه نوین نسبت به بنیانهای فرهنگی و آرمانهای انقلاب اسلامی که اهم از انقلاب دی و مقوله نگاه مسائل محوری و اسلامی به تمامی جریانات زندگی بود، در حقیقت در شکل فعالیت‌های هنری با زبان هنر شروع به انتقال و در ادامه با رویکرد صادرات نگاه فرهنگی ایران به سراغ حوزه هنر هفتم سینما به عنوان هنری که ضریب نفوذ بسیار بالایی در تمامی جوامع از جمله ایران داشت برن. به همین جهت در بهمن ماه سال 1361 با هدایت بنیاد سینمایی فارابی که نخستین بنیاد سینمایی فعال ما بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بود، پای ریزی شد بنای برگزاری نخستین جشنواره فیلم فجر که در سال اول، سال دوم، سال سوم محور اصلی این جشنواره مبناش بر آثاری بود که با محتوای آثار انقلابی و خب به دلیل آغاز یورش رژیم بعث و ورود ما و تجربه اون نسبت به حماسه 8 سال دفاع مقدس، فیلم‌های دفاع مقدس بود و بقیه ژانرها و گونه‌ها کمتر مجالی چه از سوی کارگردانان و چه از سوی دست‌اندرکاران برای ارائه و حضور در این رخداد داشتن. ولی خب به فراخور احوال و ایام هرچی جلوتر اومدیم گونه‌ها و ژانرها متفاوت و متعدد شده و به همین میزان جشنواره هم پذیرای آثار مختلفی بود.
بله خیلی متشکرم از شما. خب آقای خرمی بریم سراغ بررسی تاریخ جشنواره.
بله بعد از جشنواره 23 اجازه بدید که بریم سراغ بهمن ماه سال 1384 و برگزاری اسخای میکنم 24مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که بار دیگه با سکانداری علیرضا رضاداد در چهارمین سال در پنجمین سال دبیریشون این جشنواره کار خودش رو آغاز کرد. باز هم سه فیلم به نام پدر به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، تقاطع به کارگردانی ابوالحسن داوودی و چهارشنبه سوری اصغر فرهادی به عنوان فیلم‌های جریان ساز در این دوره از جشنواره مطرح شدند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم با تهیه کنندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به نام پدر رسید. اصغر فرهادی برای کارگردانی چهارشنبه سوری سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. پرویز پرستویی همانند دوره قبل، دوره 23 که برای بید مجنون سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد رو گرفته بود، این بار برای ایفای نقش در به نام پدر به کارگردانی حاتمی کیا بار دیگه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد رو که سومی سیمرغ بلورین ایشون به شمار میره. بازیگری زن هدیه تهرانی برای ایفای نقش در چهارشنبه سوری و در نهایت مانی حقیقی بر اساس طرحی از زنده یاد کیا رستمی که فیلم نامه اثری به عنوان کارگران مشغول کارند رو به رشته تحریر در آورده بود، سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را از آن خودش کرد. جریان سازترین فیلم این دوره باز هم به ساخته آقای حاتمی کیا برمیگرده به نام پدر. ابراهیم حاتمی کیا بعد از آژانس که تجربه پیامدهای جنگ رو بعد از دوران دفاع مقدس در بدنه جامعه و اجتماع ما مورد رصد قرار میداد، این بار سراغ مسئله ای رفت به نام بحران نسل و فرزندان و اون چیزی که ما به عنوان نسل سوم انقلاب آرام آرام ازش صحبت میکنیم. پرویز پرستویی نقش یک مینیاب، یک کسی که کارهای تفحص برای مین رو در مناطق جنوبی انجام میده با انگاره هایی که در حقیقت ریشه اون در سالهای 57 یعنی انقلاب شکوهمند اسلامی شکل گرفته و آبیاری شده در طول 8 سال دفاع مقدس با انگاره هایی کاملا مبتنی بر آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران و فرزند او که حالا در مواجهه با جهانی داره قرار میگیره که از یک سو دوران سازندگی رو پشت سر گذاشته، از سوی دیگر آرام آرام به واسطه تکثر رسانه‌ای فضای مدرن رو داره تجربه میکنه و یک دوگانگی رو در حقیقت ما در رفتار یا کردار این پدر و دختر شاهد هستیم و حالا فداکاری هایی که این پدر برای همسو کردن فرزندش انجام میده یکی از درخشانترین بازی های پرویز پرستویی رو به نظر شخص بنده حتی از آژانس شیشه‌ای قدرتمندتر به منصه ظهور میرسونه و همچنین حاتمی کیا نشون میده که فقط فیلمساز جنگ نیست و در حوزه نگاه اجتماعی به ویژه به مقولات و پیامدهای بعد از جنگ هم کارگردانی بسیار زیرک، بسیار باهوش و بسیار توانمنده.
بله بسیار عالی، درود بر شما. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با ارغوان هنر. ساعت 5:51 است، همچنان با ما همراه باشید. خدمت شما عرض کنم که برنامه عقبان هنر از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 15-17 بر روی موج رادیو نمایش 107.5 تقدیم لحظه های شما میشه. این برنامه یک مجله هنریه که هر روز درباره یکی از رشته های هنری با شما گفتگو میکنیم، حتما با ما همراه باشید. هر گونه نقد، نظر و انتقادی دارید، شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در سراسر ایران پذیرای صدای گرم و مهربان شماست. خب طبق روال هر روز سر بزنیم به دنیای خبرها در حوزه‌های مختلف هنری. همراه میشیم با سرکار خانم شهرزاد عبدی. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید.
سلام، عصر شما بخیر باشه. سرکار خانم خاجرنسی، جناب خرمی، عرض ادب
دارم خدمت
شما.
خدا قوت،
سلامت باشین، ممنونم همطور برای شما و شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر. دو بخش خبری رو در یک بخش تقدیم حضورتون میکنم.
بله.
و با اخبار مربوط به فیلم ها و تئاتر آغازش میکنم.
بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. خبر اول، نمایش ویژه رویاهای دم صبح برای آلمانی ها هست. مستند رویاهای دم صبح به کارگردانی مرداد اوزگوی در سینما سیتی 46 که از سینماهای شهر برمن آلمان هست، به صورت ویژه برای مخاطبان به روی پرده میره. گفته میشه که این سینما ظاهرا فیلم‌های متفاوت و تاثیرگذار سینمایی رو به نمایش میگذاره و قرار هست که در 5 فوریه 2019 16 بهمن در یک نوبت اکران ویژه میزبان مستند ایرانی رویاهای دم صبح باشه. در مورد این مستند، این رو هم اضافه بکنم که نمایش اول جهانیش رو در جشنواره فیلم برلین 2016 آغاز کرده و موفق به دریافت جایزه حقوق بشر شد. در چند جشنواره دیگه هم در کشور آلمان دعوت شده و به نمایش در اومده. جایزه عفو بین المللی از جشنواره بین المللی فیلم برلین، اعطای جایزه بزرگ جشنواره تروفالس آمریکا و که در واقع به مرداد اوزگوی کارگردان این مستند به عنوان بهترین مستندساز سال 2016 اهدا شده و دریافت جایزه بزرگ و جایزه بهترین فیلم الهام بخش از جشنواره فول فریم آمریکا از جمله جوایز بین المللی این مستند هستند.
بله.
خبر دوم هم رونمایی از مستند آسمان چلیپا هست. مستند آسمان آبی به کارگردانی علی ملا قلی پور و تهیه کنندگی حسین همایون فر به زندگی و آثار کاظم چلیپا که از نقاشان معاصر ایران هستند می‌پردازد. در این مستند استادان و پژوهشگران هنر نقاشی معاصر، افرادی مثل محمد علی رجبی، مرتضی اسدی، ایرج اسکندری به توضیح و تفسیر شخصیت و آثار نقاشی استاد چلیپا از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ایش تا نقاشی‌های مدرن دوره انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداختند. مراسم رونمایی از این مستند سه‌شنبه 23 بهمن ماه در سالن قدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساعت 16 برقرار میشه و ورود برای عموم آزاد است. خبر آخر حوزه سینما هم مربوط به افتتاح خانه سینمایی مستند لرستان هست. همزمان با افتتاحیه 37 جشنواره فیلم فجر و 3 جشنواره استان لرستان، خانه سینمایی مستند لرستان هم در مراسمی که به یادبود مرتضی مختاری که از سینماگران و در واقع مستندسازان فقید لرستانی بودن برگزار شده، با حضور جمعی از مستندسازان و هنرمندان و اقشار مختلف مردم در سینما استقلال خرم‌آباد افتتاح شده و از نشان این خانه رونمایی شده. این خانه به عنوان چهارمین خانه سینمایی مستند کشور ثبت شده و افتتاح شده. خبرهای بخش تجسمی رو میخوام خدمتتون بگم با خبری در مورد نمایشگاه هنری 40 سال.
بله.
که در واقع میخوام آغازش بکنم به مناسبت 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی هست نمایشگاه و با نمایش آثار شاخص و منتخب هنری هنرمندان مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در 40 سال اخیر جمع‌آوری شده و عصر دیروز در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری افتتاح شده. این نمایشگاه در رشته‌های نقاشی، مجسمه، نگارگری، خوشنویسی، طراحی، تذهیب، گرافیک و کاریکاتور آثاری را از 75 هنرمند در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده. ایرج اسکندری، کاظم چلیپا، حمید عجمی، حبیب‌الله صادق از جمله هنرمندانی هستند که آثارشون به نمایش گذاشته شده و تا 27 بهمن از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 18 عصر در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنری انقلاب اسلامی این نمایشگاه پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.
بله، بسیار عالی.
زنده باشین. خبر بعدی بیان احساسات کودکانه به زبان هنر هست. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 2 سال گذشته در مراکزش اقدام به آموزش کودکان و نوجوانان در عرصه هنرهای تجسمی کرده و حالا برگزیدگان اونها رو در نمایشگاهی ارائه کرده. نزدیک به 3000 اثر از کل کشور به این نمایشگاه رسیده که از 1000 مرکز کانون پرورش فکری که در سراسر کشور وجود دارن و مراکز پستی که با بچه‌های مناطق محروم ارتباط دارن و همینطور مراکز سیاری که در روستاها کار ترویج کتابخوانی رو انجام میدن، بخشی از این آثار رو به جشنواره رسوندن که از کودکان روستایی و حتی کودکان کمتر برخوردار آثاری به این جشنواره اومده. البته این نمایشگاه شمعه رقابتی نداره و فقط به نفرات برتر لوح تقدیر و یادبودی اعطا شده.
بله.
خبر بعدی در مورد حوزه موسیقی هست. برنامه ارکستر ملی ایران برای جشنواره موسیقی فجر. در اجرای افتتاحیه 34مین جشنواره موسیقی فجر، ارکستر ملی ایران به مشاور هنری و رهبری فریدون شهبازیان و با حضور رهبر مهمان آقا وردی پاشایوف، رهبر ارکستر ملی جمهوری آذربایجان، قطعاتی از دو کشور قرار هست که اجرا بکنه. از ویژگی‌های این کنسرت این هست که در واقع داره در دو بخش ایرانی و آذربایجانی برگزار میشه. اجرای قطعه 4 گاه برای پیانو و ارکستر اثر جواد معروفی و حسین دهلوی با تکنوازی پیانوی پویان آزاده است که این قطعه برای اولین بار در این کنسرت داره اجرا میشه. ارکستر ملی ایران 24 بهمن ماه ساعت 18 در 24مین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت به روی صحنه میره. و اما شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر، امروز ساعت 18:45 دقیقه قسمت دیگه ای از نمایش آن سوی ماجرا به کارگردانی جواد پیشگر و نویسندگی حسین یعقوبی رو از رادیو نمایش بشنوند. هنرمندانی که در این نمایش نقش آفرینی کردن: عباس توفیقی، اکبر مولایی، مجید سهرابی، عباس شادروان، حمید رضا هدایتی، محمد یگانه، معصومه عزیز محمد